هفت صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 20 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 8 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج و اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معادن پترولیم و مالیه توزیع می شود. و افزود که معاشات کارمندان سایر ادارات در جریان 4 روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز معاشات ماه جدید خود را دریافت نکردند. وزارت فایده عامه حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط راه آهن هرات کندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. این راه آهن به 5 بخش تقسیم شده است. اول از هرات تا شیندن، دوم از شیندن تا فرا، سوم از زرنج تا غور، چهارم از لشکرگاه و پنجم از قندهار عبور میکند. وزارت فایده عامه گفته که پس از اتمام سروی این پروژه کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که برای حمایت از زنان افغان هیچ گزینه جز تعامل با طالبان وجود ندارد. این اظهارات را انیتا هپر، سخنگوی رئیس سیاست خارجی این اتحادیه در مصاحبه جدید با یورونیوز بیان کرده است. او گفته است که حضور دیپلماتیک اتحادیه اروپا در افغانستان می تواند مذاکرات با مقامات کنونی افغانستان در مورد بازگشت دختران به مکاتب را به پیش ببرد. خانم هپر همچنان گفته است که در کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این موضوع هم توجه می‌شود که این کمک‌ها به بهبود کیفیت آموزش اختصاص یابد، به ویژه برای افزایش امکانات دسترسی دختران به آموزش توجه صورت بگیرد. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تلاش‌های این اتحادیه در زمینه اشتغال زنان اشاره کرده و گفته است که در افغانستان 3500 زن تاجر را آموزش دادند. از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اتحادیه اروپا نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل حفظ کرده و در طول بیش از 3 سال گذشته صدها میلیون یورو در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است. اداره فدرال مهاجرت جرمنی میگوید که در ماه جنوری شمار افرادی که در این کشور درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری جرمنی، بر اساس آمار جدید اداره فدرال مهاجرت جرمنی، پس از سوریه ها افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند. با گفته این اداره در ماه جنوری 14920 نفر برای نخستین بار در جرمنی درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با ماه دسامبر 22.5% افزایش را نشان می دهند. افغان ها پس از سوری ها 13% از مجموع پناهجویان را تشکیل می دهند. جرمنی همچنان یکی از مقاصد اصلی برای افغان هایی است که به دلایل مختلف کشورشان را ترک کرده و می خواهند از طریق مسیرهای غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش از تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها بر سوریه استقبال کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در جریان جنگ داخلی سوریه تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه رژیم بشار الاسد وضع کرده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته توافق کردند که روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان و مکرون گفته است که تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها مناسب است، اما تاکید کرده که برای آغاز یک مرحله جدید در رابط با سوریه تمامی تحریم ها باید لغو شود. ترکیه از احمد الشرع رهبر گروه هیئت تحریر شام که در 8 دسامبر سال گذشته رژیم اسد را سرنگون کرد و اکنون با عنوان رئیس جمهور موقت سوریه فعالیت می کند حمایت کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین از افزایش فشارها برای اخراج پناهجویان افغان از پاکستان سخن میگوید. یک پناهجوی افغان در پاکستان گفت:
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغان ها را بسیار اذیت می کنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشید اصلا اهمیتی نمی دهند.
یک مقام قضایی تهران از شناسایی هزاران کودک آسیب دیده افغان در این ولایت خبر می دهند. یک افغان باشنده تهران می گوید:
دو تا بچه که این کار میکنه در خانه، یکیش 15 ساله است، دیگه 16. خودم خمایی بستم، نمیتونم کار. اونا هم به صد مشکل میان.
تبادله گروگان های اسرائیلی و اسیران فلسطینی امروز دوام میکنه. با کاهش بهای افغانی، نرخ اشیا و مواد خوراکی در افغانستان بیشتر شده است. یک باشنده کابل گفت:
دلار به بلند رفته، باز نهار هم قیمت شده، روغن هم قیمت شده، چای بوره.
و با وجود درخواست شماری از سیاستمداران بریتانیا، تیم کرکت انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با تیم افغانستان بازی خواهد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از ماه سپتامبر سال 2023 که این کشور روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را از خاک خود آغاز کرده، تا کنون بیش از 800 هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. علاوه بر پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان در ایران نیز اخیراً توسط مقامات ایرانی افزایش یافته است. مقامات هر دو کشور هشدار دادند که امسال تمام مهاجران افغان بدون مدرک را از کشور خود اخراج می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می‌گوید پاکستان از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به منظور تطبیق برنامه بازگشت مهاجران فاقد اسناد بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده و به افغانستان بازگرداندند. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته است که بیش از 39 هزار نفر دیپورت شدند که در این میان 50% زنان و 59% نیز کودکان هستند. با گفته UNHCR تنها ماه جنوری گذشته بیش از 18 هزار نفر در افغانستان بازگشتند که حدود 1 هزار نفر آنها به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که اخیراً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بازداشت افغانها به طور قابل توجه افزایش یافته است. به اساس گزارش، به شمول زنان و کودکان افغانهایی که دارای اسناد مختلف بودند نیز بازداشت شدند. و از میان 1000 افغانی که به صورت اجباری اخراج شدند، تقریبا 800 نفر در اسلام آباد و راولپندی مقیم بودند. برخی از مهاجران افغان که در اسلام آباد اقامت دارند، اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بازداشت‌ها توسط پلیس پاکستان خبر دادند. بلال خان که در اسلام آباد زندگی می‌کند، شب گذشته با رادیو آزادی از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کرد.
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغان ها را بسیار اذیت می کنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی اصلا اهمیتی نمی دهند. و خانه ها حمله می کنند، زنان را هم با خود می برند و مردان را هم، همه را اخراج می کنند بدون توجه به اینکه کارت دارند یا نه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان اعلام کرده است که در ماه جنوری حدود 1250 پناهجوی افغان بازداشت و یا توقیف شدند که این تعداد نسبت به ماه جنوری سال 2024 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. بر اساس گزارش‌ها، دولت پاکستان تصمیم گرفته که برنامه اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول کسانی که کارت‌های ICC دارند و دیگر مهاجران بدون اسناد اخراج می‌شوند. در مرحله دوم پناهجویان افغان با کارت PUR از این کشور اخراج خواهند شد. دولت پاکستان همچنان هشدار داده است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا با پناهندگان افغان که به آنها وعده پذیرش داده‌اند و اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سیومی هستند تا پایان ماه مارچ از این کشور خارج نشوند، آنها را از خاک پاکستان اخراج خواهند کرد. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، اسکندر مومینی وزیر داخلی کشور ایران گفته است حکومتشان در نظر دارد برای سازماندهی بازار کار مقررات سخت‌تری در برابر مهاجران فاقد اسناد قانونی وضع کنند. او گفته است این اقدام به خاطر ضروری است که مهاجران بدون مدرک قانونی که بیشتر آنان افغان‌ها هستند، فرصت‌های شغلی برای اتباع ایرانی را محدود کردند. قبل از این در بسیاری از شهرهای ایران آن عدد از مهاجران افغان که اسناد قانونی برای اقامت در ایران دارند، در بسیاری کارها بالایشان ممنوعیت وضع شده است. مقامات ایرانی همچنان اخیراً فشار زیادی برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان وارد کردند. حکیم مهدوی که در ایران زندگی پناهندگی را سپری می کند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی حتی افغانهایی را که دارای ویزا هستند نیز بازداشت کرده و به افغانستان می فرستند.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستا کسانی بودن که با ویزا آمدن و اونا هم نمیتونن به طور آزادی گشت گذار کنن و خیلی هایشان مثلا از اردوگاه ها با ما زنگ زدن تماس گرفتن و نگر امکان چی باشه که شما میتونین کاری بکنین برای ولی متاسفانه اینجا دستمال ما هم که بسته است، نمیتونیم کاری برایشان کنیم یا اونا را با ویزایشان آزاد کنیم. دیگه متاسفانه که هم قانونی هم که میایه اینا دپورت میشن، یعنی کلن سری ما افغانی های بدبخت اگنا دجارتی باز شده.
در ایران و پاکستان بالای پناهندگان افغان فشارها در حالی افزایش پیدا کرده که هنوز روند مهاجرت مردم از افغانستان متوقف نشده است و با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور، تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر ناامنی ها تصمیم میگیرند از طریق راههای غیرقانونی به کشورهای همسایه و فراتر از آن به ویژه کشورهای غربی مهاجرت کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام قضایی تهران از شناسایی هزاران کودک آسیب دیده افغان در این ولایت خبر داده است. علی القاسی رئیس قوه قضایی تهران روز گذشته مسئله کودکان کارگر، بی سرپرست و بد سرپرست را از جمله آسیب‌های اجتماعی این کشور خواند. در همین حال شماری از پناهجویان افغان در ایران می‌گویند که از مجبوری کودکانشان را به کارگری می‌فرستند تا مصارف خانواده‌هایشان را تأمین کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی القاسی رئیس قوه قضایی تهران اعلام کرده است که بیشتر کودکان آسیب دیده در این ولایت شهروندان افغان هستند. القاسی افزوده که نزدیک به 3700 کودک آسیب دیده در تهران شناسایی شدند که 82% آن اتباع بیگانه اند. مقام ها و رسانه های ایرانی همواره برای مهاجران افغان ساکن ایران از عبارت های اتباع غیر مجاز و بیگانه استفاده می کنند. رئیس قوه قضایی تهران جزئیات بیشتر درباره این کودکان آسیب دیده ارائه نکرده، اما به نقل از خبرگزاری ایسنا اشاره شده که القاسی گفته اگر مدیریت و نظارت بر شهروندان خارجی به درستی انجام می شد و مقررات به طور صحیح اجرا می گردید، با این آمارها مواجه نمی شدن. او همچنین به تعداد بالای کودکان افغان در شرایط دشوار اذعان کرده و گفته است که باید اعتراف شود که در این زمینه کوتاهی های صورت گرفته است. آقای القاسی مسئله کودکان کارگر بی سرپرست و بد سرپرست را از جمله آسیب های اجتماعی این کشور خوانده. این در حال است که شمار از خانواده های افغان در تهران می گویند که از مجبوری کودکانشان را به کار می فرستند تا مصارف خانواده را تامین کنند. سید آقا پناهجوی افغان در تهران به رادیو آزادی گفت
دو تا بچه کایم کار میکنه در خانه، یکیش 15 ساله است، دیگه 16. خودم خمایب هستم، نمیتونم کار. اونا هم به صد مشکل میرن، پلیس میگیرشان، اذیتشان میکنه. همین روز شنبه برده بودشان حوزه، به صد جنجال خلاصشان کردیم.
صادق یک پناهجوی دیگر افغان در تهران نیز گفت
بچه‌م در یک مارکت کار میکنه و خودم هم در نانبایی. بسیار کوشش میکنیم که یک کار خوبتر پیدا شوه که سرم یک اطفال فشار نیاید.
جگرخون میشم از دست ماندن، از مکتب ماندن. در یک صورت هم مجبور هستیم که مصرف خانه را پیدا کنیم. قیمتی بی زیاد شده، زندگی کردن در کل مشکل است.
علی القاسی رئیس قوه قضایی تهران در حال این اظهارات را مطرح میکند که ایران اخیراً روند اخراج مهاجرین افغان را به شدت افزایش داده است. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران پیش از این اعلام کرد که
از ابتدای سال روان تقریبا 1.1 میلیون مهاجر افغان اخراج شدند و تازگی مرکز مهاجرت مختلط در گزارش گفته است که افغانها در 3 ماه گذشته در چندین کشور همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان و همچنین در ترکیه با شرایط وخیم‌تر روبرو بودند و سرکوب‌های شدیدی را متحمل شدند که نشان دهنده آسیب‌پذیری فزاینده آنها است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور، در 3 سال گذشته صدها هزار تن مجبور به ترک افغانستان شدند که بیشترشان به ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها 780 مهاجر ثبت شده افغان در ایران زندگی می‌کنند و گفته می‌شود که بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغان دیگر نیز در آن کشور زندگی می‌کنند که فاقد اسناد قانونی اقامت هستند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است در چارچوب توافق آتش‌بس در غزه، گروه حماس امروز شنبه چندین گروگان دیگر را رها کند و اسرائیل در مقابل آن ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. حماس دیروز نام‌های گروگان‌هایی را اعلام کرد که قرار است امروز در غزه آزاد شوند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
حماس نام 3 گروگانی را اعلام کرد که قرار است امروز آزاد شوند. با گزارش آژانس خبری آسوشیتد پرس، این اقدام نشان دهنده آن است که با وجود طرح‌های جدید ایالات متحده و اسرائیل برای غزه، آتش بس شکننده در غزه ادامه دارد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر این که باید تمام فلسطینیان از غزه به کشورهای دیگر منطقه منتقل شوند و ایالات متحده می خواهد امور غزه را در دست بگیرد که بعداً توسط مقامات اسرائیلی نیز تایید شد، واکنش‌های شدید فلسطینیان و سایر کشورهای اسلامی و جهانی را به هم راه داشت. با این حال تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس در منطقه ادامه دارد. یک مقام اسرائیلی که به دلیل محدودیت‌های امنیتی نامش فاش نشده، تایید کرد که حماس نام 3 گروگانی را قرار است آزاد شوند با اسرائیل داده است. همه این گروگان‌ها مردان بین سن 34 تا 56 ساله هستند. این 5مین مرحله از تبادل گروگان‌ها و زندانیان بین حماس و اسرائیل است که بر اساس توافق آتش‌بس در 19 جنوری برگزار می‌شود. اسرائیل به ازای آزادی این 3 گروگان از سوی حماس، امروز شنبه 183 فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد کرد. به گفته آژانس خبری فرانس پرس، یک سازمان حامی حقوق زندانیان فلسطینی اعلام کرد که از میان فلسطینیان آزاد شده 18 نفر آنها به حبس ابد محکوم شدند. 54 نفر از آنها زندانیان طولانی مدت هستند و 111 نفر از آنها کسانی هستند که پس از حملات نظامی اسرائیل در اکتبر 2023 به غزه دستگیر شدند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تایید کرده که نام گروگان‌ها را از طریق اردو و دستگاه‌های اطلاعاتی خود دریافت کرده و به خانواده‌هایشان اطلاع داده است. در جریان 4 مرحله قبلی تبادل گروگان‌ها و زندانیان، حماس 13 اسرائیلی و 5 گروگان تایلندی را آزاد کرده و اسرائیل نیز حدود 583 فلسطینی را آزاد کرده است. طبق توافق که برای توقف جنگ در غزه به امضا رسیده است، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز در 3 مرحله عملیاتی خواهد شد. اداره نظامی اسرائیل که مسئول هماهنگی کمک‌ها به غزه است، روز جمعه اعلام کرد که در هفته گذشته 4200 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شده و از زمانی که آتش بس برقرار شده بیش از 12000 لاری کمک به غزه ارسال شده است. به گزارش فرانس پرس، این ارقام مطابق با شرایط آتش بس است. در آن مقرر شده بود که هر روز حداقل 600 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه ورود داشته باشند تا به ساکنان نیازمند این منطقه کمک برسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با کاهش بهای پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، قیمت مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته است. برخی از خانواده ها که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند میگویند که این وضعیت آنان را بیشتر زیر فشار روحی قرار داده است. در این گزارش همکارم با برخی از این خانواده ها صحبت کرده است.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی یا چقدر هودش بالا رسیده. دلار به بلند رفته و بازین آردم قیمت شده، روغن هم قیمت شده، چای بوره.
فریبای 34 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، یکی از زنانی است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید با کاهش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، مواد خوراکی نیز بلند رفته و خریداری مواد غذایی برایش دشوار شده.
دمی ده 12 روزی که دلار بالا رفته، اما تو همیار روغن و چای بوره و اینمی چیزام قیمت شده. او ده و اخما نان میافتیم بخوریم که وگه نان چاشت پیدا میکدیم، شو ویران میماندیم، شو پیدا میکدیم، بعد چای صوب ویران میماندیم. ما از کجا کنیم؟ ما خیچ نمیتانیم که مواد خوراکره ما بخریم.
او ادامه میدهد.
روزای برفباری، روزای بارانی، زغال نی، چوب نی، مواد سوخ نی که ما در خانه ما صندلی ما را گرم کنیم یا مثلا بخاری داشته باشیم بخاری ما را گرم کنیم. بسیار وضع اوزای افغانستان خراب است. از همگی اینم تو وضعیتش خراب شده. مردم مشکلات زیادی را روبرو میشه. چی کنه مردم؟
دیگران هم مشکل مشابه دارند. شفیولای 26 ساله باشنده دیگر شهر کابل است. او میگوید در 3 وعده غذایی فقط توانایی یک وقتی آن را دارند که برایشان تهیه کنند.
یک بریارد قبلا در بازار 1400 افغانی بود، حالا 1800 افغانی رسیده و میرقم قیمت روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی زیاد بالا رفته که توان خرید او را نداریم. و این باعث تشویش و نگرانی ما شده.
مردم در افغانستان در حالی از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسیان با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. با به تعلیق آوردن این کمک‌ها، پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی ارزشش را از دست داد و باعث بلند رفتن مواد خوراکی در این کشور شد. در 2 هفته گذشته نرخ خرید و فروش 1 دلار آمریکایی از 70 افغانی به 83 افغانی بلند رفته بود، اما دوباره پایین آمد و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی حدود 74 افغانی مبادله می‌شود. حسیب الله نوری سخنگوی افغانستان بانک حکومت طالبان است. او در مورد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی با نشر یک ویدیو در صفحه اکس یا توییتر سابق خود چنین میگوید:
افغانستان بانک بازارهای پولی کشور را به صورت دقیق زیر نظر دارد. به خاطر ثبات قیمت‌ها و تبادله نرخ اسعار اقدامات لازم را انجام داده. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که افغانستان بانک سرچشمه‌های کافی را در دست دارد و در صورت لزوم دید بازارهای پولی کشور و ضرورت نهادهای مالی را به خاطر پول افغانی رفع می‌سازد.
فرید سالنگی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او در مورد دلیل کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دلیل عمده کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی میتونه کاهش کمک‌های خارجی، خروج دلار و قاچاق دلار از افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی، کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنان نبود ذخایر بانکی، عدم سیاست‌های پولی و مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول افغانی است. بدون شک تأثیرات روی قیمت‌ها می‌گذارد، چرا که افغانستان یک کشور وارداتی است و تمام واردات
بر اساس دلار است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا در بیش از 30 سال گذشته با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار به افغانستان انجام داده که بر اساس برآورد بانک جهانی این کمک‌ها در حفظ ثبات پول افغانی و اقتصاد این کشور نقش برجسته داشته است. خالد غفوری یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان مردم را نگران ساخته و بر وضعیت زندگی روزمره مردم تأثیرات منفی گذاشته است.
با بسته شدن کمک‌های خارجی در افغانستان مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده و قیمت دلار در چند روز آخر به 83 افغانی هم رسیده بود که به همین دلیل قیمت‌های مواد خوراکی هم بلند شد و قیمت دلار دوباره یک اندازه پایین آمد، اما تا هنوز در قیمت مواد خوراکی تغییرات نامده و از لحاظ اقتصادی مردم ناراحت ساخته.
به اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. آقای سالنگی برای کاهش جلوگیری پول افغانی در برابر اسعار خارجی چنین راه حل پیشنهاد می‌کند:
تا
تأمین مراودات و روابط سیاسی و جلب کمک های نقدی آمریکا باید صورت بگیرد. در دراز مدت موازینه بیلانس تجارتی افغانستان، بلند بردن تولیدات ناخالص داخلی یا جی دی پی، تأمین ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ درست سیاست های مالی و پولی و خودکفایی، اعمار زیربناهای اقتصادی، اشتغال جایی و حاکمیت قانون صورت بگیرد که بتواند جوابگو برای حفظ ارزش پول افغانی صورت بگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با وجود درخواست های شماری از سیاستمداران بریتانیایی، کریکت بورد انگلستان اعلام کرده که از رقابت های جام قهرمانان که در ماه جاری برگزار می شود بازی افغانستان را تحریم نخواهد کرد. رئیس کریکت بورد انگلستان روز پنجشنبه گفته که پس از مشورت با شورای بین المللی کریکت ICC و بازیکنان تصمیم گرفتند که در برابر تیم افغانستان بازی کنند. ماه گذشته ده ها نماینده پارلمان بریتانیا و سیاستمداران در واکنش به وضعیت نامناسب حقوق بشر در افغانستان از انگلستان خواستند که از بازی در برابر تیم افغانستان خودداری کند. این درخواست با واکنش های مختلف از سوی برخی افغان ها نیز همراه شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
پس از درخواست های در مورد تحریم تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان چمپیونز ترافی که قرار است در 19 فوریه سال روان در پاکستان آغاز شود، کرکت بورد انگلستان یا ICP اعلام کرده که این بازی را تحریم نخواهد کرد. ریچارد تامپسون رئیس کرکت بورد انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از مشورت با شورای بین المللی کرکت یا ICC و بازیکنان این تصمیم را گرفتند. در این بیانیه به نقل از آقای تام پیسون آمده که تماشای بازی تیم ملی کرکت برای بسیاری از افغانهای عادی از معدود شادیهای باقی مانده در زندگیشان است، به همین دلیل ما در این بازی شرکت خواهیم کرد. تصمیم اخیر کرکت بورد انگلستان با استقبال برخی آگاهان و هواداران کرکت روبرو شده است. سمیع الله هلال از آگاهان بخش کرکت و از زرمینه یکی از هواداران این ورزش در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشتند.
تصمیم کرکت بورد انگلستان برای بازی با افغانستان درست و بجا است. این خبر خوبی برای تیم کرکت افغانستان و هوادارانش است، زیرا نگران بودیم که مانند استرالیا که قبلا در یک مرحله دیگر از بازی با افغانستان خودداری کرده بود، انگلستان نیز چنین تصمیم بگیرد. خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
دی تازگی ها که کرکت بورد انگلستان تصمیم گرفته که با تیم کرکت افغانستان بازی هایی را داشته باشه، به بسیار ما خوش هستیم، به خاطر که همی بازی کرکت است که در شرایط فعلی هموطنهای ما را خوشحال می سازه و لبخند به لبهای هموطنهای ما میاره. پس به این ما زیاد خوشحال هستیم.
پیش از این 160 سیاستمدار بریتانیایی از کرکت بورد انگلستان و ولز خواسته بودند که در واکنش به رفتار نامناسب حکومت طالبان با زنان و دختران بازی مقابل تیم ملی افغانستان را که در 26 فوریه برگزار خواهد شد لغو کند. ریچارد تامپسون رئیس کرکت بورد انگلستان در این باره گفت که هرچند وضعیت جاری در افغانستان چیز کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست و محروم کردن زنان از فعالیت‌های ورزشی نگران کننده است، اما در این زمینه موضع‌گیری و اقدام مشترک شورای بین‌المللی کرکت میتواند تاثیر بیشتری داشته باشد. او همچنان از شورای بین‌المللی کرکت خواست که اقدامات بیشتری را برای حمایت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان که در تبعید به سر می‌برند انجام دهد. ریتا انوری سفیر فرهنگی کرکت استرالیا و از فعالان در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت:
دلیل خاصش به این بودن که بچه‌ای که در افغانستان بازی میکنن به نام کرکت ملی افغانستان تاپ ترین و ناب ترین است و جهان بر از او ضرورت داره، جهان بر از او خوش آمدی میگه. ما یکی از افتخارات ماست و اینو میبینیم که قدرت ترین کشوری که در دنیا کرکت بازی میکنه انگلند است، امروز اونا بر زینا تشویق میکنه.
گفتنی است که علاوه بر سیاستمداران بریتانیایی و سازمان دیدبان حقوق بشر، برخی فعالان مدنی و حقوق بشر افغان و تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز خواستار اعمال فشار بر حکومت طالبان از طریق شورای بین‌المللی کرکت شده بودند. تا این شورا تیم افغانستان را تحریم کند، اما برخی دیگر این اقدام را نادرست دانسته و تاکید کردند که تیم ملی کرکت افغانستان در این مسئله نقش ندارد و ورزش تنها مورد است که در حال حاضر برای مردم افغانستان شادی برمغان می آورد. در حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان، گروه از افغانها در برابر پارلمان بریتانیا در لندن تظاهرات نیز برگزار کردند. وبسایت مشهور کرکت یا ISPN کرک انفو نیز به نقل از یکی از سخنگویان شورای بین المللی کرکت نوشته که کرکت بورد افغانستان نمیتواند مسئول سیاست‌های حکومت طالبان در این کشور دانسته شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معدن پترولیم و مالیه توزیع می‌شود. وزارت فایدامی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط رایاهن هرات کندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که برای حمایت از زنان افغان هیچ گزینه‌ای جز تعامل با طالبان وجود ندارد. این اظهارات را انیتا هپر، سخنگوی رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، در مصاحبه جدید با یورونیوز بیان کرده است. او گفته است که حضور دیپلماتیک اتحادیه اروپا در افغانستان می تواند مذاکرات با مقامات کنونی افغانستان در مورد بازگشت دختران به مکاتب را به پیش ببرد. اداره فدرال مهاجرت جرمنی می گوید که در ماه جنوری شمار افرادی که در این کشور درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری جرمنی، بر اساس آمار جدید اداره فدرال مهاجرت جرمنی، پس از سوریه ها افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، همتای فرانسویش، از تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم ها بر سوریه استقبال کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و در مهاجرت برای سازگاری با محیط جدید کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها به دلیل فشارهای روانی زیاد که ناشی از مشکلات متعدد و بسیار در جامعه است، از جمله نبود کار، فقر و تنگدستی، نبود درس و تحصیل، به ویژه به دختران، تمایل به مهاجرت در تمام سنین، به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است. آنها برای دستیابی بر رویاها، آرزوها و حداقل درآمد کافی برای هرچی زودتر رفع کردن نیازهای اولیه‌شان و به طور کلی داشتن یک زندگی حداقل طبیعی، سالم، آزاد و برای کسب آنچه در کشور در حال حاضر و حتی در سالهای دورتر هم دست نیافتنی می‌بینند، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شاید که روزنه امید برای داشتن یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان در آنجا بیابند، اما بی‌خبر از این که در بیرون از کشور نیز با مشکلات روبرو می‌شوند و آنچنان که تصور می‌شود نیست. فریدالله حارس یک تن از جوانانی که مدتی است دور از کشور و در مهاجرت زندگی می‌کند می‌گوید عوامل مختلف باعث می شود که جوانان مجبور به ترک وطن شوند.
مهاجرت جوانان از افغانستان دلایل متعدد دارد که از آن جمله می توانم به چند تایش اینجا ما یادآوری بکنم. دلایل اول که خیلی مهم است، دلیل امنیتی است. یکی از بزرگترین عوامل مهاجرت جوانان ناامنی است. جنگ های چندین دهه که در افغانستان جریان داشت، درگیری های مسلحانه و حملات توریستی زندگی را برای جوانان در افغانستان غیر قابل تحمل کرده است. بسیار از آنها برای نجات جان خود و خانوادهشان مجبور به ترک وطن می شود. و دلیل دیگر خیلی مهم که است، دلیل اقتصادی است. بیکاری گسترده، فقر و نابودی فرصت های شغلی از دیگر دلایل مهم مهاجرت هستند. جوانان به دنبال کشوری هستند که در آن بتوان شغل پیدا کنند و زندگی بهتر بسازند و همچنان تحصیلات و آینده روشن‌تر. نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و محدودیت‌ها در ادامه تحصیل، به ویژه برای دخترانی که فعلا هستند، بسیار از جوانان را مجبور به مهاجرت می‌کنند. آنها به دنبال کشورهایی هستند که امکانات تحصیلی و فرصت‌های آموزشی بهتر ارائه می‌کنند و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. دلیل دیگر، جوانان افغانستان در بسیار از موارد از نبود آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان رنج می‌برند. به همین دلیل مهاجرت را راه برای دستیابی به آزادی های بیشتر می دانند. تجربه شخصی ما از دیدگاه شخصی من نیز به دلایل ناامنی و تهدیداتی که به دلیل فعالیت های آموزشی به آن روبرو بودم، مجبور به مهاجرت شدم. وقتی آینده و امنیت زندگی به خطر می افته، ترک وطن تنها راه باقی می ماند به نظر می رسد. حتی اگر با چالش های بسیار همراه باشه، مجبور آدم قبول بکنه.
فرید حارس همچنان افزود با در نظر داشت نکات کلیدی، مهاجرت می تواند با تمام مشکلات و چالش ها فرصت های خوبی برای پیشرفت نیز داشته باشد.
تجربه شخصی خودم که است، مهاجرت می تواند فرصت برای پیشرفت باشد. ما میگیم که مشکلات داره، اما یک فرصت خوب برای پیشرفت یک جوان است. اما این پیشرفت نیاز به برنامه‌ریزی و رعایت نکات کلیدی داره. که از جمله نکاتی که خودم متوجه شدم و میخواهیم یادآوری کنم، یادگیری زبان است. زبان کلید اصلی برای ارتباط یافتن شغل و ادغام در جامعه جدید است. تحصیل و آموزش است که ادامه تحصیل یا یادگیری مهارت های جدید میتونن فرصت های شغلی بهتر ایجاد کنن. بسیار از کشورها دوره های آموزشی رایگان به کم هزینه یا به هزینه خیلی کم برای مهاجرین ارائه میدهند. و شناخت قوانین و فرهنگ کشور مقصد است. آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد به جلوگیری از مشکلات حقوقی و سازگاری بهتر با محیط جدید کمک میکنند. و مدیریت مالی باید داشته باشند. مهاجرین باید با مدیریت دقیق و هزینه ها و پسنداز از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند. پیدا کردن یک شغل موقت در ابتدا میتونند به تامین نیازهای اولیه کمک کنند.
در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل دیگری که باعث می شود جوانان راهی مهاجرت شوند، نبود امنیت و مشکلات اجتماعی است. محب امینی به این باور است. او می گوید حتی گاهی این مشکلات باعث می شود که جوانان راهی مهاجرت های غیر قانونی شوند.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
فرشته حسینی یک تن از جوانان دیگری که در کشور ترکیه مصروف تحصیل است میگوید دور شدن جوانان و نوجوانان از کشور یا به اصطلاح عام مهاجر شدن میتواند مشکل ترین آغاز برای آنها باشد.
مهاجرت برای یک جوان و نوجوان میتواند شروع بسیار سختی باشد، مخصوصا زمانی که مهاجرت به صورت تنهایی صورت بگیرد. بعضی جوانان و نوجوانان هستند که همراه فامیل مهاجرت میکنند و اون مهاجرت تا حدودی برای جوان و نوجوان آن خوبتر و آسانتر است، چون که فامیل کنار اونها هستند، احساس امنیت بیشتری دارن، بار مسئولیت کمتری را متحمل میشن و در مشکلات ها همیشه کنار یک دیگر هستند و همراه فامیل با هم دیگر مشکلات هم حل میکنن. اما وقتی نوجوان و جوان به صورت تنهایی مهاجرت میکنه، مسلماً با مشکلات های بسیار زیادی روبرو میشه که از جمله زمین تانیم بگم که جای بود و باش است، نداشتن کاروبار است، نداشتن کارت شناسایی است، دوری از دوستان است، دوری از فامیل است که خودش میتونه و همچنین در دوران مهاجرت میتونه با تبعیض و نژاد پرستی روبرو بشن و تاثیرات بسیار بدی بالای جوان و جوان داشته باشه. مشکلات زبان است که برای جوانان و جوانان بسیار مشکل است. تا زمانی که فرد نتونه زبان یاد بگیره نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نمیتونه مشکلات خودش حل بکنه.
فرشته همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که از کشور دور و یا مهاجر میشوند برای سازگاری با جامعه و محیط جدید باید زبان و فرهنگ را بیاموزند.
یک فرد مهاجر زمانی میتونه احساس سازگاری داشته باشه که زبان یک کشور را یاد گرفته باشه. وقتی زبان یک کشور را یاد بگیری به صورت راحت میتونی با افراد جامعه ارتباط برقرار بکنی، میتونی مشکلات خودت حل بکنی و وابسته یا محتاج کسی نباشی. دوم این که فرهنگ با آداب و رسوم کشور یاد گرفته باشه و از نظر فرهنگی دوچار مشکل نمیشه و خیلی راحت میتونه با افراد جامعه یا افرادی که در اطراف او زندگی میکنن و با او در ارتباط هستن به صورت راحت ارتباط برقرار بکنن.
جوانان بعد از مهاجرت با مشکلات روحی و روانی روبرو میشوند. حمید جنبش یک تن از جوانانی که خودش مدت است دور از وطن در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند به این عقیده است. او میگوید عادت کردن با محیط جدید کار بسا دشوار است.
بعد از مهاجرت هر کسی که مهاجر میشه و از هر کسی که ما پرسان بکنیم متاسفانه وضعیت روحی و روانی کاملا متفاوت، یعنی بدترین وضعیت روحی و روانی را در کشورهای خارج دارن. من فکر میکنم عادت کردن به یک فرهنگ متفاوت و عادت کردن به یک رسوم و عنعنات مختلف کار بسیار سختی است. راحت تر میتونم بگویم که وقتی مهاجر میشیم ما دوباره از نو تولد میشیم، باید فرهنگ بیاموزیم، باید رسوم و عنعنات بیاموزیم و در عین حال باید کار بکنیم تا خرج و مصارف خانواده را تأمین بکنیم. و این چند موارد که یک جای شوه مثل استرس مهاجرت، دوری از فامیل، دوری از خانه، دوری از خانواده و فرهنگ متفاوت و مشکلات اقتصادی که متاسفانه در اوائل مهاجرت دامنگیر یک مهاجر میشه، اینا ما فکر میکنم که از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی یک مهاجر تحت تأثیر قرار میده. جوانای ما چیزی را که مد نظر میگیره ای است که باید سطح تحصیل خودت دوباره و به شکل معیاری و به شکل خوب بالا ببره و بخواهی نخواهی در مهاجرت عادت میکنی بعضی مشکلات هایی که در اوائل زندگی است و یک مهاجر دوچار میشه، اینا بالاخره حل شدنی هستن و بالاخره تا پایان زندگی نخواد بودن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است،
اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان و نوجوانانی که مهاجرت می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و برای سازگاری در محیط جدید باید کدام نکات را مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها علاقمند به مهاجرت هستند؟
ای که چرا جوانان مهاجر میشه یا به مهاجرت رو میاره، دلایل گوناگون داره و یک مسئله پیچیده است، ولی مشکلات اقتصادی و نبود کار در کشور مبدا یا کشور بخصوص اگر بس ما افغانستان باشه، فرار از ناامنی ها، جنگ، خشونت و بعضا به خاطر امکانات درسی خوبی که در خارج است، وظیفه خوبی که در خارج است، بعضی اوقات تاثیر رسانه ها است، تبلیغات است، از کشورهای دیگر سهولت و آزادی و امثال و موارد را میشنوه و علاقمند میشن که مهاجر شوند. و مشکلات انسان خاصیتش می است که وقتی با یک مشکل روبرو میشه میخواد از مشکل فرار کنه. مهاجرت یک نوع فرار است از ناملایمات، مشکلات یا با آنچه که در کشور خود نتانسته مقابل شود فرار میکنه.
خب استاد، جوانان و نوجوانانی که مهاجرت میکنن با کدام مشکلات روبرو میشن؟ یا قسم دیگه، اگر بگوییم که آیا مهاجرت برای جوانان و نوجوانان خوب است یا نه؟
مشکلاتی که جوانان با او روبرو میشه در مهاجرت و موضوعات گوناگونی است: احساس غربت و دوری از خانواده، دوستان، بستگان، دشواری تطبیق خود با فرهنگ، قوانین، با خصوص زبان او مردم، در بعضی کشورها تبعیض، نژاد پرستی، رفتار غیر دوستانه یا نامهربانانه با هموطنان ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، فشار روانی، بحران هویت، شاک فرهنگی، مشکلات سازگاری در اونجا، جامعه جدید، مسائل جامعه جدید، اینا همه مشکلات است که جوانان در کشورهایی که مقصدشان است با او روبرو میشه. متاسفانه از خود این سوال شما پیدا است که بله، مهاجرت هم خوب است هم بد است، یا به اصطلاح بگویم که هم میتونه خوشایند باشه هم میتونه که رقت بار باشه. اول خویی که مهاجرت میتونه فرصتای تحصیلی، کاری و تغییرات نو بر انسان ایجاد کنه. کودکان، نوجوانان ممکن است از کشور مبدا کرده در کشور مقصد بیشتر چانس و امکانات درسی و امنیتی داشته باشه و از او بهره ببره. اما مهاجرت ممکن در کنارش بحث غربت، بحث مشکلات روانی و امثال و موارد دیگر هم داشته باشم، یعنی خوبی های خودم داره و متاسفانه مشکلات خودم داره.
خب برای سازگاری در محیط جدید و یا عادت کردن با محیط جدید، جوانان کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
آنچه که جوانان میتونه در نظر بگیره و پایبند او باشه، ما پیشنهاد می است، البته تجربه که ما با کار با مهاجرین دارم، اول زبان و یادگیری زبان است. کشور مقصد کدام زبان را داره؟ مثلا انگلیسی است، آلمانی است، روسی است، کدام زبان است؟ این میتونه که از انزوا ما را دور کنه، حفظ ارتباطات و روابط خوب با فرهنگ ها و مردمان مختلف کشور و هویت هاست، ایجاد روابط اجتماعی سالم است، بهرهگیری و سودجویی از آزادی ها و فرصت های خوب او جامعه است، بخصوص حمایت هایی که در او جامعه است، مثلا سوسیال و مراکز مهاجرت یا امیگریشن، بعضا مساجد، اینا میتونه کمک بکنه، مرکزهای اسلامی، مراقبت از سلامت روان و از طریق مشاوره و تماس با روانشناس، جلسات مشاوره، بعضا ارتباطات با خانواده، اینا میتونه که کمک خوبی داشته باشه. خانواده ها موضوعات را که باید در قبال کودکان و نوجوانانشان باید در نظر بگیرن، اول خود حمایت عاطفی است از کودک، یعنی به کودکشان اگه گوش بگیره و ازشان حمایت بکنه، نگرانی هایشان و مشکلاتشان کاهش می‌یابد. دوم، تقویت هویت فرهنگی است و علل خصوص آموزش به خصوص زبان مادری، اینا میتونه کمک بکنه. ارتباط با مکتب و جامعه، دوستان اولادها، اینا میتونه کمک بکنه. استفاده در بس و موارد اگر مشکلات پیش میشه، بعضا البته مشاوره و صحبت با یک روانشناس است، یک متخصص که او این مشکلات کده والدین کمک کنه و حل کنه.
شما سخنان پوهنمل شرف الدین عظیمی را که در مورد عوامل مهاجرت جوانان، مشکلات بعد از مهاجرت و نکات کلیدی سازگاری با محیط جدید را صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو
در چمن نالدن نمی خندی از شب برگ نالن Yeah.